من، هم جان من، ایران من. ایران آمده ام تا جان بدهم در پایت، بگذار بگذارم بر دوش پرچم زیبا.
بعد از ظهرتون بخیر باشه شنوندگان گرامی رادیو ورزش. در فاصله زمانی پیش رو تا ساعت 15 دو برنامه رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. ابتدا فردا روشن است و سپس نیمکت.
فردا روشن است.
چهار امسال سرمایه گذاری برای تولید که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد.
به نام خدا. سلام،
من اولین بار دستکش بوکس در ایران ساختم، همه تعجب کردن.
تولید نداریم، از تولیدیا میخریم.
شما هم جنس ایرانی دارید هم خارجی دارید؟
نه، خارجی
دارید. لباسای تکواندو اصلا توی مسابقات اجازه نمیدن که ما لباسهای داخلی رو استفاده کنیم.
اینجا منیری است، بازاری پر از رنگ، پر از صدا، اما پشت این ویترین ها قصه ای نهفته است. قصه ی تولید ایرانی و پرسشی قدیمی: چرا با وجود تلاش و انگیزه هنوز جای خالی سرمایه گذاری احساس میشه؟
شغلم فروش و ورزشیه.
ورزش و رزمی؟
بله. با.
بیشتر تو چه رشته ورزشی؟
کاراته.
دستکشا مال چه رشته ایه؟
اونم کاراته است.
تولیدات دارید؟ مثلا هوگوی تکواندو هم دارید یا کلاه تکواندو هم دارید؟
خودمون تولید نداریم، از تولیدیا میخریم.
یعنی اونا تولیدات ایرانی هستن؟
بله.
درسته؟
بله.
وضعیت فروش چطور هست؟ مشتریاتون غالبا چه کسایی هستن؟
نوجوانا.
شما هم جنس ایرانی دارید هم خارجی دارید؟
نه،
درست؟ فقط ایرانی. استقبال میشه؟
آره، چرا که نه، خیلی خوب.
اگر سرمایه گذاری بخواد بیاد و در این بخش سرمایه گذاری بکنه، بهش چه پیشنهادی میدیم که چه کاری انجام بده؟
کارو ایرانی داره تولید میشه.
نه، منظورم اینه که بیاد به شما که تولید کننده هستی یا کسی که تولید کننده هستش کمک کنه و بخواد سرمایه گذاری بکنه برای تولید.
احتیاجی نیستش، یعنی خودمون پس خودمون برمی.
لوازم تکواندو و لباس تکواندو میفروشیم. حالا چند سالی میشه که تو این کار هست؟
لباس تکواندو فقط؟ یعنی رشته‌های دیگه کاراته و
صرفا تکواندو دیگه؟ تخصصی خود تکواندو.
خودتون چون مثلا تخصصشین تو این هیته، اومده فقط لباس تکواندو رو به فروش گذاشته؟
دقیقاً، به خاطر اینکه حالا آشنایی داشتم، تخصص داشتم دیگه، فقط همین رشته ورزشی رو کار می‌کنی.
چند وقته که اینجایی؟ یعنی چند وقته که تو کار فروش لباس تکواندویی؟
تقریبا 4-5 سالی میشه.
تو این 4-5 سال وضعیت لباس تکواندو چطور دیدین؟ خارجی ایرانیه؟
خب پرجفتش هستش، بالا پایین داره دیگه. یه موقعی اتفاقی میفته بازار خراب میشه، یه موقعی کرونا میشه، بالا پایین زیاد داره.
جنسای ایرانی بیشتر فروش میره یا خارجی؟
و الان به خاطر حالا جیب مردم قطعا لباسایی که قیمت پایین‌تری دارن فروش بیشتری داره. لباسای خارجی خب کسایی که حرفه‌ای‌تر هستن یا تیم ملی هستن مسابقات حرفه‌ای میدن بیشتر اونا تهیه میکنن، ولی افراد معمولی معمولا لباسای ایرانی رو قیمت پایین‌تر تهیه میکنن.
به نظرتون کیفیتش چطور هست؟ مردم راضین؟ آیا تونسته به سطح لباسای خارجی برسه؟
خب تفاوت قطعا خیلی زیاده، تفاوت لباسای ایرانی و خارجی قطعا خیلی زیاده. ولی خب تولیدی داری، چند تا تولیدی هست که لباسای حالا سعی میکنه پارچه خوب داشته باشه، پارچه خوب بیاره، لباسای با کیفیت تر تهیه کنه. ولی خب تفاوت همچنان زیاده، اختلاف کیفیت بین لباس ایرانی و خارجی خیلی زیاده.
کفش من میبینم شما دارین کفش هم خارجیه همش؟
کفش ها هم ایرانی هست هم خارجی هستش، هم ایرانی هم خارجی. البته کاری که من دارم ایشون کیفیت بالایی نداره.
یعنی هم خارجیش کیفیت
آره.
پایینه.
کفش خارجی خوب داریم ولی خب
تفاوتش چقدره؟
تفاوتش زیاده. ایرانی ها حالا خارجی من هم علاقه همینه الان، ولی خب کفشون ضعیفتره، ضربه بخوره از پایین زود پاره میشن. ولی خب کارهایی که کار خارجی باشه این اتفاق براش نمیفته. کفه قوی داره، دوخت خوبی داره، با ضربه اتفاقی براش نمیفته.
شما فقط فروشنده خودتون تولیدی ندارید؟
ما تولیدی نداریم. نه.
به نظرتون اگر که سرمایه گذاری بشه روی تولیدات ایرانی چطور ازش استقبال میکنن؟ آیا میرید شما همین جنس ایرانی بیارید بفروشین؟
جنس ایرانی که داریم ما، حالا هر جفتشو داریم بسته به سلیقه مردم، هم ایرانی هم خارجی، ولی چون سعی میکنیم جنس با کیفیت دست مردم بگیم، اگه پارچه خوب باشه، اگه تولیدی خوب باشه، قطعا ترجیح میدیم که لباس ایرانی رو در واقع در اختیار مردم بذاریم. ولی الان با توجه به شرایط هم لباس ایرانی هم لباس خارجی بسته به سلیقه به مشتری ها داده میشه.
به نظرتون اگر کسی بخواد سرمایه گذاری بکنه بهش میگید که چیکار بکنه که کیفیت بالاتر بره؟
اول باید شناخت داشته باشه، بدونه توی چه حوزه‌ای میخواد بیاد، خودش در واقع لباسشو پوشیده باشه، کار کرده باشه، آشنا باشه. بعد اگه پارچه خوب داشته باشه، اگه تجربه قبلی داشته باشه، کار سختی نیست که بتونه جنس با کیفیت تولید کنه.
من 40 ساله کار ورزشی انجام میدم، لوازم ورزشی میسازم، یعنی طراحی و ساخت.
چیا میسازی؟ هم کیسه بوکسایی که ما اینجا میبینیم؟
من اولین بار دستکش بوکس در ایران ساختم، همه تعجب کردن. بعدش هم پشتبندش و خیلی چیزای دیگه. حالا آخرین بار کیسه بوکسای خمره‌ای داخلش تزریق، رویاهای دولایه صنعتی بسیار مقاوم. من نوروزیم.
چی شد به فکر افتادین دستکش بوکس درست کنید؟
علتش اینه که نبود، من رفتم رزمی، شیوه مبارزه دست تمام رزمی ها بوکسه، ولی دوران جنگ بود تقریبا نیمه های دهه 60. حالا که اومدیم تو بازار ورزشی لوازم مثلا مثل دستکش بوکس بخرید، همه تعجب کردن. بر اساس اون رسالتی که صنفی ملی میهنی که در خودم حس میکردم، رفتم خیلی تحقیق کردم، نمونه ای هم نبود، اما تو فیلم های مثل کلی، مثل فورمر و بقیه ورزشکاری که دستکش بوکس دستشون بود مبارزه میکردم، اونا رو انقدر پسفیش میکردم تا ابعاد این دستکش پیدا بکنم و بالاخره بعد از یک سال و بیشتر یه دستکشی بسازم. البته ناهنجار تو دست جا میگرفت، ولی خب در اون موقع بد نبود و اینو تکمیلش کردم. و اون موقع کسایی که نیاز داشتن به این ارائه دادم و خیلی خوشحال شدن، فکر کردم که مفید واقع شدن.
اون موقع با چقدر شروع کردین؟ چقدر سرمایه داشتین؟ مغازه داشتین؟ کارگاه داشتین؟
نه. من در واقع نه سرمایه داشتم نه انگیزه ای که مثلا از این کار پول در بیارم. من فقط خواستم به وسیله بسازم که در واقع مفید باشه، یه ورزشکار از اون استفاده بکنه، که چون انگیزت نبود، اون وسایل نبود، خودش مادر اختراعاته. من جایی که کار میکردم برای کسی، تو همون ازش اجازه گرفتم، بعد از ساعت کارم که مثلا ساعت 7 بعد ظهر بود، همونجا یه جنس های درجه 2 برش میزدم، اینا رو تست میکردم تا به یک مثلا ایدئالی که رسید. حالا دیگه رفتم خودم به فکر تهیه جا و تهیه ابزار کارم افتادم.
سه مغازه، سه نگاه. اما همه این روایت ها یه چیز رو فریاد میزنن: تولید داخلی هست، اما سرمایه گذاری درست نیست. به سراغ مدال‌آوران بازی‌های المپیک پاریس در رشته تکواندو رفت.
ناهید کیانی به فینال رسید. مبارک همه شما.
لباس‌های تکواندو اصلا توی مسابقات اجازه نمیدن که ما لباس‌های داخلی رو استفاده کنیم، و همین حتی ساخت‌ساز ما هم قطعا باید برندهای تعریف شده خود فدراسیون جهانی باشه، و برای همین ما هم از برندهای خارجی استفاده می‌کنیم.
نظرت در مورد تولیدات خودمون چیه؟
امیدوارم بتونن خب کیفیتشون رو به سطح اون برندهای خوب برسونن که ما هم بتونیم از این برندها استفاده کنیم و بتونن ثبت فدراسیون جهانی بشن.
مبینا نعمتزاده:
در مسابقات داخلی چند تا داریم که بعضی از بازیکن‌ها استفاده می‌کنن و خیلی هم کیفیتشون خوبه، ولی هنوز برای مسابقات بین‌المللی ثبت نشده که بتونن استفاده کنن بچه‌ها.
چطور میشه کمک کنیم به این تولید کننده ها برای اینکه کیفیت کارشون بالاتر بره؟
خب بعد تولید کننده ها از روی مدل‌های خارجی بیان کمک بگیرن و هم سبک اونا تولید کنن که سبک خارجی بشه و تایید فدراسیون جهانی بشه، تا ما هم بتونیم توی مسابقات بین‌المللی ازش استفاده کنیم. قطعاً اگر تولید ملیمون تایید بین‌المللی بگیره، ما تو مسابقات گروه
مرزی
از اون مارک استفاده
میکنیم. آریان سلیمی:
یکی دو تا از برندها رو من خودم هم تست کردم، خدا رو شکر واقعا ایران داره روز به روز پیشرفت میکنه و جای رشد بیشتر هم هنوز داره. امیدواریم که به اون درجه بین المللی هم برسه.
اینجا تناقض آشکار میشه: مغازه‌دار میفروشه، تولید کننده تلاش میکنه، اما در میدان جهانی جایی برای تولید ایرانی نیست. رازیه طهماسبی مربی وشوی کشورمون هم از تولیدات ایرانی گفت.
الان بچه ها لباسایی که می پوشن بلوز و شلوارا یا مقنعه ها اینا رو تولید ملیه و حتی کشورهای دیگه از ما هم می گیرن، ولی واسه تجهیزات ایمنیشون در نهایت برند چینیه و حالا خیلی هم گرون شده.
لیلا بندانی هستم، سرمربی تیم هیئت بندر ماشر. الان که دیگه کلن ما از تولیدات ملی استفاده میکنیم، از همه چیز گرفته. بله دیگه،
لباس آغاز راهه، اما تجهیزات ایمنی، مواد اولیه، ماشینالات، اینها همون حلقه های مفقودهی هستن که تنها با سرمایه گذاری تکمیل میشن.
هنر آدمی همینه دیگه، از کمبودها امکانات ناچیز میتونه وسایلی بسازی که دیگران کارشون رو به راحتی دقیق فنی و علمی انجام بدن. انگیزه که وقتی باشه انگیزه مثل لیکوموتیوه، میتونه یه کوه رو به خودش بکشه ببره. فقط کیسه بوش خیلی وقت شروع کرده، منتها این شکلی که شما الان میبینید به این فرم و به این شکل کمتر از 5 ساله به ذهن من رسیده و من خیلی دوست دارم اونچه که تو ذهنم هست به مدرسه ظهور برسونم. البته یه سرمایه بزرگی که من دارم شما پرسیدی، من اون انگیزه است. این کیسه که شما میبینید این اصلا وجود نداشت هیچ جای دنیا و هیچ کس کیسه بوکس رو به این شکل تزریق بکنه و به این فشردگی باشه کسی نبوده.
کیا متقاضی هستن؟ چه کسایی از شما خرید میکنه؟
معمولا رزمیکاران، ولی خب رزمی ها خیلی ادامه نمیرن، یعنی دووم نمیارن. باشگاه ها باید وسیله تهیه بکنن که باشگاه ها میگن چون درآمدزایی نداره رزمی.
سرمایه گذار اگر بخواد بیا در این هیته در کاری که شما انجام میده سرمایه گذاری بکنه، بهش میگی چه کاری انجام بده؟
ما ورزشکارمون بایستی، ورزشگاه هامون باید مجهز بشن، یعنی فرهنگشون برگرده به این فهم برسن که تأسیس بکنن و تکمیلش بکنن، ورزشکار بیاد اونجا استفاده ازش بکنه.
شاید بزرگترین سرمایه همین آدم ها باشن، کسانی که بدون حمایت و پول تنها با انگیزه ایستادند. اما آیا انگیزه به تنهایی کافیه؟ از منیریه تا سالن‌های المپیک، مسیر تولید ایرانی پر از صداست. صدای تلاش، صدای انگیزه و صدای انتظار برای سرمایه گذاری. سرمایه‌ای که اگر بیاد همین کوچه‌های شلوغ میتونن دروازه‌ای باشن برای برند ملی ایران در جهان. و این هم برنامه‌ای از دل میدان منیریه بود. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
این سرزمین گنجینه‌ای در خیش دارد، با عشق راه روشنی در پیش دارد. فردای روشن سهم ما از مهربانی است، مهر الهی لحظه‌ای از ما جدا نیست. ما مهر ایران را درون سینه داریم، با مهربانی الفتی دیرینه داریم. تا مهر ایران در دل ما جاودان است، آینده این سرزمین هم عاشقان است. تا مهر ایران
اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
نیمکت باشگاه ورزشیاران رادیو ورزش.
به نام خدایی که همین نزدیکی است. شنوندگان عزیز رادیو ورزش سلام، ما اومدیم. سلام آقای گوینده، سلام خانم گزارشگر، حال و احوالتون چطوره؟ میدونید دیگه اگه شما شنوندای عزیز باشید حال ما هم خوبه خوبه. نوجوانای با استعداد خیلی خوش اومدید به نیمکت. راستی چه خبر از درس و مدرسه؟ همه چیز خوبه؟ ببینم شما که انقدر اهل درس و مدرسه هستید اهل ورزش کردن هم هستی؟ وقتی که رو نیمکت رادیو ورزش بشینی یعنی یه نیمکتی هستی. حالا میتونی گوینده، گزارشگر، کارشناس، بازیگر یا حتی مرشدخان باشی. به هر حال مهمترین بخش قضیه اینه که شما یه نیمکتی هستی. خدمتتون باید عرض بکنم که برنامه یه نیمکت رادیو ورزش یه برنامه استعدادیابیه و توانمندی های شما رو در کنار استعدادی که دارید میتونه باعث بروز و نشون دادنش بشه. در برنامه نیمکت رادیو ورزش من عرفان شهبازی تنها نیستم و قراره که میزبان یکی از پیشکسوتان خوب این عرصه باشم، عرصه گویندگی و گزارشگری، جناب آقای استاد غلامرضا پیرایرانی. استاد سلام و ارادت، وقتتون بخیر، به برنامه نیمکت خیلی خوش اومدید.
بسیار سپاسگزارم. با نام یاد خدا من هم حضور شما شهبازی سلام عرض میکنم و امیدوارم که شنوندگان عزیز و ارجمندی که طالب حرفه گزارشگری و گویندگی هستن شنونده ما تا آخر برنامه باشند.
قطعا همینطوره، چون قراره که صداهای زیادی رو بشنیم و قراره که نکات ارزشمندی رو از شما یاد بگیریم.
انشاءالله.
درود بر شما. اگر اجازه بدید بریم اولین اثر امروز رو با هم دیگه بشنویم.
خواهش میکنم.
رادیو نیمکت.
درباره وضعیت مستندسازی با موضوع انقلاب اسلامی و تاریخ انقلاب، صالحیان با بیان اهمیت مستندنگاری و مستندسازی رویدادهای مهم تاریخ کشور بیان کرد مدیریت فرهنگی کشور باید به مستندها توجه بیشتری داشته باشد. غفلت از شخصیت‌های کلیدی انقلاب و وقایع مهم تاریخی نشان دهنده ضعف جدی در این حوزه است. به نظر وی باید برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای تولید مستندهای با کیفیت وجود داشته باشد و از سوی دیگر دیده شدن مستندها به چالش‌هایی برخورده است که باید برایشان تدبیر نمود. او اظهار کرد: نمی‌خواهم زحمات دوستان را نادیده بگیرم. مشکل اصلی من با تفکر بالادستی در مرکز مستندسازی است که باید به تاریخ انقلاب و وقایع مهم کشور بپردازم. همچنین جشنواره ها و دیده شدن مستندها مسئله است که باید با آن توجه شود. به نظر وی، وضعیت فعلی جامعه درباره اهمیت و درک تأثیر رویدادهای تاریخی و مهم چندان مطلوب نیست و نیازمند ورود رویکردهای جدیدی در این حوزه ها هستیم. در حالی که ما در حال کار روی موضوعات تاریخی مانند استعمار هستیم، نیاز به رویکردی جدید و قابل فهم برای جوانان داریم. باید تاریخ را به گونه‌ای بیان کنیم که مخاطب جوان بفهمد این مسائل چه تأثیری بر زندگی امروز ما دارد. او از فقدان یک مأموریت و برنامه جامع در حوزه مستندسازی گلایه کرد و گفت: متاسفانه مأموریت‌های ما به وضوح تعریف نشده و بیشتر بر اساس دغدغه‌های شخصی پیش می‌رود. لازم است یک متولی جدی برای این حوزه وجود داشته باشد تا پروژه‌ها به خروجی برسند. در حال حاضر هیچ برنامه‌ریزی مشخصی برای تولید مستندهای تاریخی در صداوسیما وجود ندارد. به این ضمن مقایسه بین شبکه‌های داخلی و خارجی اظهار کرد: شبکه‌هایی مانند من و تو و بی بی سی با مستندهای خود جایگاه ویژه‌ای پیدا کردند، اما ما هنوز در این زمینه عقب هستیم و نیاز به نگرش و حمایت بیشتری داریم. صالحیان سخن خود را چنین خاتمه داد: در نهایت اگرچه نیروی انسانی خوبی داریم، نبود یک نگاه جامع و برنامه‌ریزی دقیق باعث شده که نتوانیم به خوبی از ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم.
بله، ممنون از شما شنوندگان عزیز که همچنان همراهی میکنید برنامه نیمکت رو. اثری که شنیدیم یک خبر، یا بهتر بخوام بگم یک مقاله خبری بود در خصوص مستندسازی که با صدای خانم امیرپور شنیدیم. آیه پیر ایرانی، بریم سراغ نظر شما در خصوص این مطلبی که شنیدیم.
بسیار عالی بود خانم امیرپور. نمیدونم با توجه به اینکه موضوع مستند بود چرا گاهی اوقات مستند رو به درستی ادا نمی کردید. امیدواریم که این قضیه رو در نظر داشته باشید. یک جا در تأثیری یک پت زدید به میکروفون و بایستی زاویه میکروفون رو طوری انتخاب بکنید که این پت زدن ها در بیان وجود نداشته باشه، اما ادای کامل کلمات، حروف و واژه ها و حفظ علائم نگارشی بسیار خوب بود. گاهی اوقات در نقطه ها و ویرگول ها و نقطه ویرگول بیشتر از حد مکس میکردید که امیدواریم این سرعت رو بیشتر بکنید و اینقدر فاصله ندید. نمره 80 رو برایشون در نظر میگیرم و جناب شهبازی و امیدوارم که موفق باشن.
بسیار هم عالی، ممنون از آقای پیر ایرانی بزرگوار و بابت نمره‌ای که دادن. به نظرم نمره بالای 60 گرفتن نمره بسیار بسیار خوبی میشه. اما در پایان، چون ما قصد داریم که برنامه نیمکت علاوه بر اینکه یک برنامه مسابقه گونه و استعدادیابی باشه، یک برنامه نسبتاً آموزشی هم باشه، اگر شما بخواید یک اشاره بکنید، خیلی از افرادی که علاقه‌مند به حوزه گویندگی هستن زمانی که میخوان صحبت بکنن آخر حروف رو میخورن به اصطلاح، یعنی آخر حروف شنیده نمیشه موقع صحبت کردن، چه تکنیکی، چه روشی، چه تمرینی رو شما پیشنهاد میکنید برای این دسته از افراد؟
جناب شهبازی، اتفاقا بعضی از حروف هستن که اگر به درستی ادا نشند
بله
روش عوض میشه. مثلا ما میگیم شنبه، درسته؟
بله.
ولی وقتی ادا میکنیم، وقتی به درستی ادا نمیشه میشه شنبه، یعنی نون تبدیل میشه به میم.
بله.
در خیلی از موارد این هست، منتها بهتره که رعایت بکنیم اون آخر حروف رو در کلمات و واژه ها و جملات قاطع تر بیان بکنیم که دیگه فراموش نشه. این رو میشه با تمرین های مختلف در برابر آینه و ایراد گرفتن از خودمون جبران بکنیم.
بله، بسیار عالی، خیلی ممنونم از نکاتی که بهش اشاره کردید. شما شنونده های عزیزم میتونید از طریق شماره 0993-794-2069 آثار صوتی خودتون رو برای ما ارسال بکنید. در پیام رسانه بله منتظرتون هستیم. اما بریم سراغ یه گزارش ورزشی دیگه.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک بینندگان محترم. بازی تیم‌های چلسی و منچستر سیتی در ورزشگاه اتحاد تا دقایق دیگر به قضاوت جام بروکس آغاز خواهد شد. هفته 23 لیگ برتر انگلستان. پیکر تراش پیرم و با تیشه خیال، یک شب تو راز مرمر شعر آفریده‌ام، تا در نگین چشم تو نقش هوس نهم، ناز هزار چشم سیاه را خریده‌ام. و در این لحظه با سوت دوآور مسابقه جام بروکسازی آغاز میشه. عبدالکریم خسانو پاسشو میده، فیل فودن پیدا میکنه نیمشو، مرموش موقعیتی که برای ساخته و پرداخته شده، اما رابرت سانچز پایان دهنده قائل پیش اومده است. به خوبی پاسشو رسید، اصلا آفسایدی هم در کار نبود، اما ضربه عمر مرموش با دستان رابرت سانچز به بیرون میره. شالوبا به زیر توپ میزنه، ضربه سری که میخواست بزنه، چه اشتباهی میکنه خوسانو و دروازه خالی که توسطه نونی مادوئچه باز میشه. اولین گل مسابقه رو مادوئچه که به ثمر میرسونه. یه اشتباه این بازیکن عبدالکریم خسانو، یار 20 ساله ازبک تیم منچستر سیتی، اولین مسابقه خودش اشتباه و در دقیقه 2 مرتکب شد و بازیکن‌های چلسی به خوبی از موقعیت پیش اومده استفاده کردن و دروازه رو باز کردن. شیرهای اعصاب دست لندنی خیلی وقته که اساسشون رو شکستن. با جسارت خاصی دارن بازی میکنن. اینجا پاسی که دارش جکسنو، دروازه خالی که پیش رویه نونی مادوئه که قرار گرفت، دروازه رو باز میکنه. و ادرسون، عبدالقادر خسانو یه اشتباه دیگه انجام میده و برمیگرده خطاشو انجام میده. اصلا مشخصه که تمرکز کافی هم نداره خسانو، جوونه و باید باید صحبت بشه که همچه اتفاقایی ممکنه توی فوتبال رخ بده. پاسشو میرسونه مویسس کایسدو در سمت راست، حرکتی که کل پالمر ترجیح میده پاس بده. نیکولاس جکسن ضربه ای که سانچو میزنه و خوسانوف برمیگردونه.
ممنون از همه شما ورزشیاران عزیز، به ویژه جناب آقای محمد مجیدزاده که این گزارش ورزشی رو برای ما فرستاده بودن. آقای پیر ایرانی نظرتون؟
بسیار ممنونم. دوست عزیزمون در ابتدا با شعر شروع کردند.
خب من یه مقدار متوجه ربط شعرش نشدم. حالا اصلا جدایی از نظر من، نظر حضرت عالی به عنوان یک پیشکسوت رادیو ورزش چقدر اهمیت داره که ما اگر داریم از کلماتی استفاده میکنیم یا اگر از شعری داریم استفاده میکنیم به جهت بهتر شدن گزارشمون یا گویندگیمون یا اجرامون، اون شعر حداقل مرتبط باشه. مثلا نفهمیدم اون شعر چه ربطی به گزارش ورزشی فوتبال داشت.
خب جناب شهبازی، گاهی اوقات میبینیم که این خواندن شعر سبب میشه ما لحظه های بسیار مناسبی رو که بایستی گزارش بکنیم از دست میدیم. حالا شاید در برنامه شعرخوانی به درد بخوره، ولی در گزارش من کمتر شنیدم که با شعر آغاز بکنند، به خصوص که خودشون هم اشاره کردن که در دقیقه دوم ظاهرا گل رد و بدل شد. بهتر بود به جای این شعرخوانی اسامی دو تیم رو خیلی سریع اعلام میکردن. این رو هم خدمتتون عرض بکنم که زیر صدا بیش از حد بود، یعنی اشراف داشت بر صدای گزارشگر. ما معمولاً، حالا خانم صدا بردار ما اگر تایید بفرمایند، 60 دیوی برای گوینده و گزارشگر در نظر میگیریم، 40 دیوی برای زیر صدا که امیدواریم این صدای مطلوب رو بعد از این برای ما ارسال بکنن. خب هیجان خوبی داشتن در کار گزارش و امیدوارم در گزارش بعدی، حالا اگر قراره به قول شما شعری هم بخونن، این شعر مناسب باشه. ولی فکر نمی‌کنم در گزارش فوتبال دیگه شعری
پیدا بشه پیدا که مناسب گزارشگری فوتبال باشه، اون هم رقابت‌های خارجی.
خب من نمره 70 رو بهشون میدم، حالا سوای اون شعرخوانیشون امیدوارم موفق باشید.
ممنونم از شما جناب آقای پیر ایرانی بزرگوار که لطف کردید در این برنامه هم کنار ما بودید. دوست نوجوانم بشین رو نیمکت رادیو ورزش و بلند بلند به آرزوهات فکر کن. ما کنار تو هستیم تا زمانی که موفقیتاتو جشن بگیری. به پایان برنامه امروزمون رسیدیم. روز و روزگار بر شما عزیزان خوش. یا علی مدد، خدا نگهدار.
امید در قرعه کشی بزرگ حساب های قرض الحسنه پسنداز بانک سپه، 2100 جایزه 250 میلیون تومانی، 2100 جایزه 100 میلیون تومانی، 2100 جایزه 50 میلیون تومانی و میلیاردها ریال جوایز نقدی دیگر. آخرین مهلت افتتاح حساب و یا تکمیل موجودی 30 مهر ماه. هر 50,000 تومان در هر روز یک امتیاز. بانک سپه، نخستین بانک 100 ساله ایرانی.
مهندس سلام، کارفرما زنگ زده میگه تأسیساتو باید از هفته دیگه شروع کنی، خیلی هم وقت نداریم. لیست خرید آب و فاضلابی که برات فرستادم و شرکت گیتی پسند کامل داره، جنسش جوره، کیفیتش هم خوبه، خیالمون از خدمات پس از فروشش هم راحته.
گیتی پسند، یک نشان در تأسیسات، قلب ساختمان.
هیجانی تازه در سال 1404 فاز چهار باشگاه ورزشی موج‌های آبی افتتاح شد. اضافه شدن 35,000 متر مربع فضا، اضافه شدن 8 سرسره بروز دنیا در کنار بزرگترین جکوزی